عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
حیف صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از نام و یاد آفریدگار یکتا، سلام بهترین سرآغاز هر گفتار است. پس سلام به شما که شیفته دانش و شیدای معرفت و معنویتید. از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف 35مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را تقدیمتان می‌کنیم و به همراهیتان امید داریم. دوستان، هدف مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان بررسی سیر دگرگونی حدیث و تکامل دانش‌های حدیثی است. در برنامه پیشین درباره پرفروغ‌ترین دوران حدیثی شیعه یعنی عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام سخن گفتیم. مهمترین عامل در کامیابی آن دو بزرگوار در نشر و آموزش حدیث به راویان شیعه و سنی آن بود که زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در زمان ایشان و به ویژه دوران حضرت صادق علیه السلام آماده بود. تزلزل در حکومت اموی و انتقال آن به بنی عباس زمینه‌های سیاسی و اجتماعی را برای گسترش حدیث فراهم آورده بود. سنت الهی این گونه است که نظام‌های اجتماعی نیز همانند افراد بشر دوران کودکی، جوانی و پیری داشته باشند و به اجل خود نزدیک شوند. سلطنت بنی امیه نیز پس از سالها حکمرانی ستمگرانه و به دور از ارزش‌های انسانی و اسلامی به دوران زوال خود نزدیک شد و عاقبت در سال 132 قمری پس از کشمکش‌ها و نزاع‌ها جای خود را به دولت بنی عباس داد. امام باقر و امام صادق علیهم السلام با 11 خلیفه اموی و عباسی معاصر بودند. بیشتر این حاکمان مدت کمی در منصب حکمرانی قرار داشتند و پیش از آن که جای پای خود را محکم کنند و سلطه خیش را مستقر سازند، حکومتشان پایان می‌پذیرفت. در سال 95 هجری، حجاج ابن یوسف، والی ستمگر کوفه و بصره و دشمن سرسخت شیعیان به هلاکت رسید و شیعیان که مقر اصلی آنان در کوفه بود، قدری آسایش یافتند. در سال 99 قمری نیز عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید. خلافت 2.5 سال او تأثیر فراوانی بر جامعه مسلمانان گذارد. او از جمله تدوین حدیث را لازم شمرد و سب امیر مؤمنان علی علیه السلام را ممنوع ساخت. در مجموع سالهای 126 تا 140 هجری قمری دوران تزلزل و سقوط بنی امیه و بی‌ثباتی بنی عباس و بهترین زمان برای نشر حدیث و معارف بود. امام صادق علیه السلام از این فرصت بهترین بهره را بردند و شاگردانی دانشمند و فقیه پرورش دادند. سخنان استاد محمد تقی سبحانی‌نیا درباره میراث حدیثی این دوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در ادامه برنامه‌های پیشین که به تاریخ حدیث امامان شیعه علیه السلام می‌پرداختیم، به عصر صادقین علیه السلام، امام باقر و امام صادق علیه السلام رسیدیم و درباره ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی و مباحثی درباره زندگی این دو امام مطالبی گفته شد. امروز و در این برنامه به مبحث میراث حدیثی این دو امام می‌پردازیم. از دو امام بزرگوارمون امام باقر و امام صادق علیه السلام آثار متعدد و فراوان حدیثی برای ما به یادگار مونده. می شود گفت نزدیک به 70% احادیث شیعه از این دو امام است و بسیاری از مطالب قرآنی، تفسیری، اخلاقی، فقهی و سیره و تاریخ در مضامین احادیث این دو امام دیده میشه. بنابراین میراث حدیثی این دو امام بزرگوار یک میراث غنی و بسیار گوناگون، متعدد و پرفایده هست. برخی از این احادیث و برخی از این موضوعات رو در این برنامه کوتاه خدمت شما شنوندگان عزیز به اختصار و فهرست گونه تقدیم میکنم. دسته اول از احادیث دو امام بزرگوارمون، امام باقر و امام صادق علیهما السلام، احادیثی است که به موضوع قرآن و مباحث مربوط به آن و تفسیر قرآن می‌پردازد. در احادیث این دو امام سفارش به خواندن قرآن، تدبر و تفکر در قرآن و معارف اون، حفظ نمودن آیات قرآن و از همه مهمتر عمل کردن به دستورات و پیام‌های قرآنی دیده میشه. حتی خواندن قرآن مورد تأکید این دو امام بزرگوار هست و درباره امام باقر علیه السلام در کتاب شریف کافی آمده است که ایشون من احسن الناس صوتاً به قرائت القرآن بودند. یعنی خود امام باقر علیه السلام یکی از خوش صوت‌ترین و بهترین خواننده‌های قرآن و قرائت قرآن بودند. بنابراین اگر سفارش و دعوت به خواندن قرآن می کردند، خودشون از بهترین ها و پیشرو در این بحث بودند. در بحث تدبر و تفکر در قرآن سفارش های گوناگونی از این دو امام به ما رسیده. در بحث تفسیر قرآن و به دست آوردن پیام درست آیات الهی سفارش ها و مفاد و مضامین بسیار گوناگون و متعددی به یادگار مونده. همچنین از تفسیر به رأی کردن ما رو پرهیز دادند و مسلمان ها رو از اینکه قرآن رو با فهم خودشون بدون پیش نیازهای علمی، بدون مقدماتی که برای فهم قرآن لازم است، بخواهند آیات قرآن رو تفسیر به رأی کنند و خود به خود با دانش اندک خود اون رو بفهمند و تفسیر کنند، پرهیز دادند و نهی فرمودند. در موردی امام صادق علیه السلام خطاب به قتاده، مفسر قرآن بصری که از اهل سنت هست و قرآن رو تفسیر میکرد، امام او را نکوهش میکنه و مورد مؤاخذه قرار میده و نهی از منکر میکنند که مبادا قرآن رو با رأی خودت تفسیر کنی. میفرمایند اگر قرآن رو ای قتاده با فهم و رأی خودت تفسیر کنی و از دانش الهی و از دانش علمای الهی و ائمه دین استفاده نکنی در تفسیر قرآن، هم خودت رو هلاک کرده ای و هم دیگران را. در انتهای سخنشون می فرمایند انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی قرآن رو به طور کامل و به شکل حقیقی و دقیق فقط کسانی می فهمند که مخاطبان واقعی قرآن هستند. و معلوم است که مخاطبان واقعی آیات وحی پیامبر اکرم و اهل بیت اون بزرگوار و کسانی که دارای علم الهی هستند می باشند. معنای سخن امام باقر علیه السلام به قتاده این هستش که برای تفسیر قرآن باید از تفسیری که از خاندان وحی و از ائمه هدایت امامان شیعه بیان می شود استفاده کنیم. در بیانی امام باقر علیه السلام خطاب به قتاده، فقیه و مفسر اهل سنت و اهل بصره، می‌فرماید که قرآن را مبادا با فهم و برداشت خودت تفسیر کنی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. علاوه بر تفسیر آیات شریفه قرآن توسط این دو امام علیهما السلام، همچنین تأویل آیه های قرآن رو نیز آن بزرگواران انجام می دادن. یکی از معانی تأویل این هستش که امامان ما از معانی درونی قرآن و باطنی قرآن کشف می کردند و آنها را به مردم بیان می کردند. ظاهر قرآن یک معنایی داشت، باطن و عمق معنای آیات قرآن چیز دیگری افاده می کرد. ائمه علیهم السلام گاهی هم ظاهر معنا رو برای پیروانشون و برای عموم مسلمان ها بیان می کردند و گاهی نیز به معانی باطنی و عمیق آن اشاره می کردند و گاهی همه این معانی را با هم صحیح می شمردند. در آیه شریفه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم در روایاتی نعیم را به نعمتهای ظاهری تفسیر فرمودند، نعمتهایی که خوردنی ها، پوشیدنی ها، امنیت، آسایش از این قبیل، و در روایتی از همین دو امام بزرگوار نقل شده که خوردنی ها و آشامیدنی ها و نعمتهای ظاهری چیزی نیست که خدای متعال در این آیه فرموده است که از آن مورد سؤال قرار می گیرید، بلکه نعمت واقعی که روز قیامت از مردم مورد سؤال قرار می گیره نعمت ولایت امامان هدایت است. اینکه امام معصومت رو قدرش رو دونستی یا نه، از او اطاعت کردی یا نه، هدایتش رو پذیرفتی یا نه. بنابراین نعیم و نعمتها رو در دو فضا به دو شکل که همون ظاهر و باطن آیه باشه تفسیر و تأویل فرمودند. گاهی نیز واژگان قرآن و کلمات و مفردات قرآنی را معنا کردند و به اصطلاح مصداق شناسی و واژه شناسی و یا مفردات قرآن را تفسیر کردن از زمره کار علمی این دو امام بزرگوار بوده. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی از بحث قرآن و تفسیر که بگذریم، بخشی از میراث حدیثی امام صادق و امام باقر علیهما السلام مباحث عقیدتی و عقاید است. عقیده و مباحث مربوط به باورهای ما در آیات شریفه قرآن و روایات ائمه معصومین جلوه‌گر است. این دو امام نیز در سخنان نورانی خودشون گاهی به مبحث توحید پرداختند و با بیان اسماء و صفات پروردگار متعال خداشناسی و توحید را به مردم آموختند. گاهی به مبحث مهم و مورد نیاز جامعه یعنی بحث امامت پرداختند. الهی بودن منصب امامت و نسب از جانب خدای متعال را مورد تأکید قرار دادند. و یا لزوم اطاعت از امام معصوم رو در سخنانشون برای دیگران بیان کردند، لزوم و ضرورت شناخت و معرفت امام رو بیان فرمودند و بهش پرداختند، گاهی به خالی نبودن زمین از حجت پرداختند و روایات متعددی در این بحث دارند که خدای متعال زمین رو از حجت خودش خالی نمیگذارد و در تمام دوره‌ها زمین خدا حتماً از پیامبران، انبیا، رسول یا امامان پر هست و خالی نیست. و در تفسیر آیه شریفه انما انت منذر و لکل قوم هاد این گونه روایت ها رو فرمودن که همه دوره ها امام یا پیامبر باید وجود داشته باشد و روایت هایی در مبحث امامت که در کنار سایر مباحث اعتقادی مجموعه بزرگ از احادیث اعتقادی این دو امام رو تشکیل میده. مرحوم سید کاظم قزوینی در کتاب شریف و ارزشمند موسوعة الامام صادق علیه السلام در دو جلد 7 و 8 این مجموعه بزرگ 1500 حدیث از امام صادق علیه السلام فقط در بحث امامت و موضوع امامت گردآوری کردند که این تعداد بالای حدیث آن هم فقط از امام صادق فقط در بحث امامت حاکی از آن است که از این دو امام بزرگوار در کل مباحث عقیدتی اعم از امامت و نبوت و معاد و توحید روایاتی بسیار بیشتر از این میتوان جمع کرد. قرآن 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 قرآن. بخش سوم از میراث حدیثی صادقین علیهما السلام رو می توانیم به احادیث فقه و احکام و شریعت اشاره کنیم. شاید بیشتر از همه موضوعات در احادیث این دو امام احادیث فقهی باشد. به دلیل مسائلی که خواهم گفت احادیث فقهی که مباحث مربوط به شریعت و احکام و واجب و مستحب و حرام مسلمان ها هست در احادیث این دو امام بیشتر دیده میشه. اولا مسائل فقهی مسائل مورد ابتلا و نیاز مردم بوده و دائما از امامان خود درباره نماز و روزه و حج و زکات و خمس خودشون سوال می‌کردند. بنابراین وقتی سوال زیاد بوده امامان ما پاسخ‌هاشون هم بیشتر ناظر بر همین مباحث بوده، پس احادیث فقهی بخش بزرگی از احادیث امامانمون رو تشکیل میده. دلیل دیگری که حدیث‌های فقهی در احادیث این دو امام زیاد دیده میشه این هستش که بسیاری از یاران امام باقر و امام صادق، بلکه بگیم هسته مرکزی یاران این دو امام و اصلی ترین اصحابشون و شاگردانشون فقیه بودند و مباحث فقهی را بیشتر پیگیری می کردند و اجتهاد می کردند و با استفاده از قواعد فقهی اصولی که از امامان خود یاد گرفته بودند، کاری شبیه کار مراجع اعظم زمان خودمون، مراجع تقلید بزرگوار زمان خودمون انجام می دادند و از قواعد کلی که امامان به اونها آموخته بودند، با انضمام به احادیث فقهی و شریعتی، شرعی، احکام فقهی مردم رو به دست می آوردند و در حقیقت به نوعی اجتهاد و استنباط می کردند و به دیگر مسلمان ها یاری می رساندند. به طوری که امام باقر علیه السلام در نقلی به ابان ابن تغلب می فرمایند اجلس فی مسجد المدینه و افتن ناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. برو تو مسجد پیغمبر بنشین و برا مردم فتوا بده، یعنی احکام فقهی که آموخته‌ای برای اونها بیان کن که من دوست دارم در میان یاران خودم مثل تو آدم ملا با سواد و فقیهی دیده بشه و اونها رو اینگونه ببینم. بنابراین امامان ما، قبلا هم در برنامه‌های پیشین عرض کردم، به شاگرد پروری، نخبه پروری اهتمام داشتند و اصلی ترین عنصری که در علم شاگردان ایشون دیده می‌شد بحث فقه و احکام شرعی بود. بیشتر احادیث کتاب بزرگ و ارزشمند وسائل شیعه نوشته دانشمند بزرگوار شیعه جناب شیخ حر عاملی رضوان الله علیه، بیشتر احادیث این کتاب که نزدیک 30,000 حدیث دارد احادیث فقهی هستند، البته برخیشون هم احادیث اخلاقی، فقهی اخلاقی، و بسیاری از احادیث این کتاب ارزشمند بزرگ از امام باقر و امام صادق علیهم السلام تشکیل شده است. انشاءالله در برنامه بعدی به موضوعات دیگری که هسته سخنان این دو امام رو تشکیل میده و زیاد به این مباحث امامان ما پرداختند خواهم پرداخت انشاءالله.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
در بخش میراث مکتوب سخنان حجت الاسلام مهدی غلامعلی را درباره کتاب‌های امالی و معرفی اجمالی مهمترین آنها می‌شنوید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دانشمندان علوم اسلامی برای نشر و گسترش دانش از هر شیوه‌ای سود می‌جستند. در سده‌های نخستین بهترین شیوه انتقال شفاهی آموزش‌ها به علاقه‌مندان روش چهره به چهره بوده. این شیوه معمولاً در قالب‌هایی نظیر قرائت، گفتگو، جلسات درسی و یا املا شکل می‌گرفته و امروز بسیاری از علومی که خوشبختانه باقی مونده از روزگاران کهن تقریباً با همین قالب‌ها حفظ شده و به نسل‌های بعدی هم منتقل شده. در میان این قالب‌ها شیوه املاء حدیث و تدریس حدیث توسط استاد به دانشجویان و علاقه‌مندانش یک شیوه قابل اطمینان و تقریباً مصون از خطا بوده. این شیوه در علوم مختلف البته وجود داشته. ما کتاب‌هایی رو داریم که هم در ادبیات عرب و یا در علوم دیگر به همین شیوه توسط استاد تدریس شده. در میان کتاب‌های حدیثی بخشی از کتاب‌ها با عنوان کتاب‌های امالی شناخته شده هستند. امالی جمع املا هست. یکی از معانی املا دیکته کردنه، یعنی اینکه استاد به دانشجو یا شاگرد خودش مطلبی رو املا بکنه. در دانش سبک شناسی هم به یکی از سبک‌های نگارشی حدیث سبک عملی میگویند. وقتی استاد حدیث روایاتی رو از کتاب مورد اعتماد یا از حافظه خودش در مجالس متعددی بر شاگرد یا شاگردانش املا بکنه و شاگردان هم این روایات رو در یک کتابی جمع آوری کنن، به اون کتاب میگوین کتاب عملی. در شیعه کتاب عملی شیخ مفید، کتاب عملی شیخ طوسی، کتاب عملی شیخ صدوق، کتاب عملی سید مرتضی از مشهورترین کتاب‌های عملی هستش. بسیاری از محدثان بزرگ شیعه و سنی برای شاگردان خودشون جلسات املای حدیث رو تشکیل می‌دادن. این جلسات بیشتر در بین شیعیان در قرن چهارم و پنجم هجری وجود داشته و جدن رونق پرباری داشته. آداب ویژه‌ای هم داشته. مثلا اینکه بعضی از بزرگواران قائل بودند که جلسات حدیث باید روزهای سه‌شنبه و جمعه برگزار بشه. یا اگر جمعیت گسترده بوده، در میان جمعیت افرادی می‌ایستادند و کلمه به کلمه وقتی استاد حدیث حدیث رو قرائت می‌کرده، اینها بلند می‌گفتند تا دیگران بشنوند. یعنی در واقع نقش بلندگو رو ایفا می‌کردند. جلسات متعددی داریم که گزارش شده و اگر بخوایم پیشینه این جلسات عملی رو پیدا بکنیم، حتی به سده دوم هم برمیگرده. در میان اهل بیت علیهم السلام ما املاء حدیث رو توسط امام علی علیه السلام داریم. قبل از ایشون املاء حدیث توسط پیامبر به امام علی هم وجود داشته. یک جلسه املایی رو ابن حجر گزارش کرده که همون جلسه مشهوری هست که امام رضا علیه السلام در بدو ورود به نیشابور این جلسه رو برگزار کردن. بنابر گزارش ابن حجر حدود 20,000 نفر کاتب در جمعی که امام رضا علیه السلام در اون جمع بودند جمع شده بودند و امام روایت مشهور سلسله الذهب رو برای اونها قرائت کردند. افرادی هم بودند که به خاطر اینکه جمعیت گسترده بوده، نقش مستملی یعنی کسی که احادیث رو بلندتر میگفته و دیگران بشنوند هم کسانی بودند که اون افراد هم همشون از بزرگان بودند، مثل ابو زرعه رازی، محمد ابن اسلم طوسی و اسحاق ابن راهوی که اینها از بزرگان اهل سنت هستند. به هر تقدیر شیوه نگارش های به سبک عملی در بین شیعه مرسوم بوده. اما از جهت اعتبار، آیا این کتاب هایی که به سبک عملی نوشته از قوت و اعتبار خوبی برخوردار هستند یا نه؟ بنا به نظر بزرگان ما مثل مرحوم آقا بزرگ تهرانی اینه که عملی در قوت و اعتبار و دوری از خطا و سهو و نسیان نظیر کتاب‌هایی مثل اصول اولیه ما هست، مخصوصا اگر استاد حدیث از اساتید بنام و مشهور بوده باشه و از روی کتاب مصحح و تصحیح شده حدیث رو بخواند و همچنین بعد از اینکه حدیث رو قرائت کرد و شاگردان نوشتن، بعضی از این شاگردان کتاب رو می آوردن خدمت استاد و استاد دوباره اون احادیث رو مطالعه می کرد و توضیحات یا مطالبی که گفته بود رو از نظر می گذراند که ببینه که این دانشجو و شاگرد درست مطالب رو منتقل کرده یا نه. ما در گزارش ها داریم که بعضی وقتا راوی کتابی رو می نوشته، محدثی که استاد هست داره بیان می کنه، شاگرد اون رو می نویسه و در بین مطالب سوالاتی رو مطرح می کنن. این سوالات هم تو بعضی از کتابهای عملی منتقل شده، مثل عملی سید مرتضی این موارد این چنینی هم وارد شده. ما خوشبختانه کتاب‌های عملی خوبی رو در اختیار داریم که در برنامه‌های بعدی با این کتاب‌های عملی آشنا خواهیم شد. الله 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 الله
سبحان الله 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 سبحان الله 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 الله.
در لحظات پایانی 35 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان برای شما گرامیان تندرستی و شادکامی آرزو مندیم. خدا نگهدار، التماس دعا.
هر بار در کبیر دل بارون ترابت میباره، از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره، تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده، به تموم سینه ها زمونه بت دعا ایزدی تابیده تابیده. همه جهان مثل باغ و گلشن همیشه همیشه راهی روشنه، وقتی که سوی آسمون دست بیار میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کویو برزنه. همیشه همیشه راهی روشنه.